سال 2024. سال 2022، غزه. در اینجا غزه، جایی که زندگی به اندازه شنهای ساحل آن شکننده است، پیش از آغاز طوفان الاقصا شب و روزی متفاوت‌تر از روزهای دیگر نداشت. اما همین عادی بودن در غزه تعریفی خاص داشت. شهری با جمعیتی بالغ بر 2 میلیون نفر که در یکی از پرتراکم‌ترین نقاط جهان میان فشارهای اقتصادی، محاصره طاقت فرسا و بمباران‌های متناوب به دنبال لحظات کوتاه آرامش بود.
درگیری‌های فلسطین تاریخی پیچیده و در هم تنیده دارد که ریشه آن به بیش از یک قرن پیش باز می‌گردد. از دوران حکومت عثمانی گرفته تا سیاست‌های استعماری بریتانیا و ظهور جنبش صهیونیسم.
ورود شهرک نشینان یهودی به خاک فلسطین و تصاحب زمین‌های فلسطینیان تنش‌ها را به شدت افزایش داد و سرانجام به شورش بزرگ عرب در سال‌های 1936 تا 1939 منجر شد. این شورش ها که با سرکوب شدید همراه بود، با ریختن خون فلسطینیان و گسترش رنج و خشونت به پایان رسید. رنجی که از آن زمان تا کنون همچنان ادامه دارد.
وقتی که از خیابان های غزه می گذری، زندگی در نگاه اول جریان دارد. مغازه ها باز هستند، مردم خرید می کنند و کودکان خسته از فشار روزمره در کوچه‌های باریک مشغول بازی‌اند. اما کافی است که لحظه‌ای دقیق‌تر نگاه کنی. پشت این تصویر ساده داستان‌هایی از رنج و تلاش برای بقا نهفته است.
کودکان غزه بزرگترین قربانیان این شرایطند. آنها نسلی هستند که صدای بمباران برایشان بخشی از موسیقی زندگی شده است. بسیاری از آنها هرگز طعم زندگی را بدون جنگ نچشیدند. سازمان‌های حقوق بشری گزارش می‌دهند که این کودکان با مشکلات روانی شدیدی از جمله اضطراب و اختلالات پس از سانحه دست و پنجه نرم می‌کنند.
با وجود تمام این سختی‌ها، مردم غزه در برابر ناامیدی سرخم نکردند. بازارهای شلوغ، جلسات ادبی کوچک و صدای موسیقی که گاهی از خانه‌ها شنیده می‌شود، گواهی بر روحیه‌ای است که همچنان زنده است. کشاورزانی که در زمین‌های محدود خود سبزی می‌کارند، زنان هنرمندی که صنایع دستی‌شان را به نمایش می‌گذارند و جوانانی که رویای ساختن آینده‌ای بهتر را در سر دارند، همگی نمادی از امید در میان ویرانی‌اند.
اما درست پیش از طوفان الاقصا، حس عجیبی در هوا بود. نگاه ها به آسمان و گفتگوهای شبانه در خانه ها تغییر کرده بود. هرچند زندگی به روال عادی، یعنی همان زندگی که شاید مرگ می توانست شیرین تر از آن باشد، ادامه داشت، اما زمزمه هایی از یک حرکت قریب الوقوع شنیده می شد. طوفانی که قرار بود سرنوشت این منطقه را تغییر دهد، آرام و بی صدا در افق نزدیک می شد. سال 2023 هفتم اکتبر.
اسرائیل و یک غافلگیری بی سابقه. روز شنبه، محمد زیف، فرمانده نظامی حماس، از آغاز حمله گسترده به اسرائیل خبر داد.
ما تصمیم گرفتیم به یاری خدا به حملات اسرائیل به خودمان پایان دهیم، طوری که دشمن بفهمد دوران بزن و در رو به پایان رسیده. ما آغاز عملیات طوفان الاقصا را اعلام می‌کنیم. به حول قوه الهی در اولین موج این عملیات طی 20 دقیقه 5000 راکت و موشک به سوی زیرساخت‌های نظامی دشمن و فرودگاه‌هایش پرتاب شدند.
او ابراز امیدواری کرد که این اقدام منجر به سرنگونی کامل اسرائیل شود.
اینجا قلب تلاویو است، نه در سایه امنیت بلکه در وحشت و ناباوری. برای اولین بار در تاریخ موشک‌ها نه از سوی قدرت‌های بزرگ یا کشورهای دوردست، بلکه از سوی مردم مظلوم و محاصره شده غزه بر پایتخت رژیم صهیونیستی فرود می آیند.
طوفان الاقصا این معادله را تغییر داد. اکنون قدرت موشک های مقاومت از دیوارهای نفوذناپذیر و سامانه های پیچیده گنبد آهنین عبور کرده و به مرکزی ترین نقاط اراضی اشغالی رسیده است. هر انفجار یادآور این حقیقت است که حتی پیشرفته ترین فناوری ها نمی توانند در برابر عزم مردم تحت اشغال ایستادگی کنند.
این تحول شکستی استراتژیک برای رژیم صهیونیستی به شمار می آید، چرا که نه تنها امنیت شهروندان اسرائیلی در قلب تل آویو را زیر سوال برد، بلکه تصویری قدرتمند از توانایی مقاومت فلسطین را به جهانیان نشان داد.
در سپیددم هفتم اکتبر 2023، یعنی 15 مهر 1402، عملیات گسترده طوفان الاقصا با هدف مقابله با اشغالگری اسرائیل آغاز شد. این عملیات که توسط گروه‌های مقاومت فلسطینی به ویژه حماس طراحی و اجرا شد، با عبور از موانع امنیتی و نظامی پیچیده موجی از شوک و ناباوری را میان مقامات رژیم صهیونیستی ایجاد کرد.
ما در شرایط جنگ هستیم، نه یک عملیات محدود. صبح امروز حماس یک حمله غافلگیرانه علیه کشور و ملت اسرائیل انجام داد.
در این حمله که با ترکیب شلیک موشک، نفوذ زمینی و عملیات اطلاعاتی دقیق همراه بود، بیش از 5000 موشک در ساعات اولیه به سوی مناطق اشغالی شلیک شد. نیروهای مقاومت موفق به تصرف مناطقی از شهرک‌های صهیونیستی شدند. درگیری‌های مستقیم نیز به کشته شدن بیش از 1400 نظامی و غیر نظامی اسرائیلی و اسارت حدود 200 سرباز و غیر نظامی منجر شد.
این عملیات در واقع نمادی از فرو ریختن دیوار به ظاهر مستحکم امنیتی اسرائیل بود و اعترافات مقامات اسرائیلی به شکست دستگاه اطلاعاتی موساد و شباک بر اهمیت آن افزود.
این روایت نه تنها نشان دهنده قدرت و استقامت فلسطینی هاست، بلکه به جهان یادآوری می کند که مبارزه برای آزادی و پایان اشغال همچنان ادامه دارد.
پس از آغاز عملیات طوفان الاقصا، رژیم صهیونیستی با شدت تمام به حملات بیرحمانه علیه غزه ادامه داد. این اقدامات که به شکل بمباران‌های گسترده، تخریب زیرساخت‌های حیاتی و محاصره‌ای کامل غزه انجام شد، بار دیگر پرده از جنایت‌های وحشیانه این رژیم برداشت.
در کمتر از یک ماه، بیش از 15000 فلسطینی جان خود را از دست دادند، که بخش قابل توجهی از آنها کودکان و زنان بی‌دفاع بودند. بیمارستان‌ها، مدارس و حتی مناطق امن که توسط سازمان‌های بین‌المللی مشخص شده بودند، از بمباران در امان نماندند. تصاویر دلخراش از خانواده‌هایی که زیر آوار ماندند و کودکانی که در آغوش مادرانشان جان می‌دهند، دنیا را به لرزه درآورد.
محاصره کامل غزه از جمله قطع آب، برق و سوخت، زندگی بیش از 2 میلیون نفر را به بحرانی ترین وضعیت ممکن رساند. بیمارستان ها دیگر قادر به درمان مجروحان نیستند و نوزادانی که در دستگاه های ICU بستری اند به دلیل نبود برق جان می دهند.
اما این حملات نه تنها نتوانست روح مقاومت را در هم بشکند، بلکه اتحاد بیشتری میان فلسطینیان و همدردی گسترده‌ای در میان ملت‌های جهان ایجاد کرد. اکنون غزه با خون خود فریاد می‌زند: ما ایستاده‌ایم، حتی اگر تنها باشیم.
فصل جدیدی از اتحاد جبهه مقاومت. یمن، انصار الله. حملات موشکی و پهپادی. انصار الله یمن چندین موشک و پهپاد به سمت اهداف اسرائیلی در دریای سرخ و اطراف آن پرتاب کرد. این حملات موجب افزایش حساسیت اسرائیل به جبهه‌های جنوب شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اتوجه بالتهاني والتبریکات الى شعبنا اليمني المسلم العزيز والى اجهزته الامنية والجهات الرسمية بما من الله به سبحانه وتعالى من انتصار كبير ومهم على يد الاجهزة الامنية.
بیانیه حمایت. رهبر انصار الله عبدالملک الحوثی تأکید کرد که یمن بخشی از محور مقاومت است و هر گونه حمله به فلسطین به پاسخ جدی از سوی یمن منجر خواهد شد.
لبنان، حزب الله.
انه كما يعاني من نقص في المقاتلين والقادة الذين اصيبوا او قتلوا في المعارك.
حملات مرزی. حزب الله لبنان با چندین حمله موشکی و توپخانه‌ای به مواضع اسرائیلی در مناطق مرزی پاسخ داد و بخشی از ارتش اسرائیل را به این منطقه مشغول کرد. تهدید اسرائیل. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله اعلام کرد که هر گونه حمله گسترده به غزه به واکنش مستقیم حزب الله منجر خواهد شد.
في قطاع غزه والشمال وخروجها من الخدمه وعدم امكانيه استعمالها في الميدان ثانيه او حتى في التدريب اضافه الى نقص الذخيره وان كميه الدبابات.
فلسطين كرانه باختر. افزایش درگیری ها در کرانه باختری. عملیات های شهادت طلبانه و حملات چریکی علیه نظامیان اسرائیلی به شکل چشمگیری افزایش یافت و بیش از 100 عملیات در این منطقه ثبت شد. اعتصابات عمومی. فلسطینیان در کرانه باختری و قدس با برگزاری اعتصابات و تظاهرات گسترده همبستگی خود را با غزه نشان دادند.
عراق، هشت الشعبی. اعلام آمادگی نظامی. هشت الشعبی عراق اعلام کرد که در صورت نیاز آماده است نیروهای خود را برای کمک به فلسطینیان اعزام کند. این گروه همچنین مانورهایی را در مرزهای غربی عراق برگزار کرد. حمایت سیاسی. دولت عراق از طریق نشست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خواستار پایان حملات اسرائیل و رفع محاصره غزه شد.
ایران. حمایت تسلیحاتی و معنوی. ایران از همان ابتدا پشتیبانی خود را از گروه‌های مقاومت فلسطینی اعلام کرد. گزارش‌ها حاکی از انتقال فناوری‌های پیشرفته موشکی و پهپادی به حماس است که در عملیات طوفان الاقصا به کار گرفته شد. کمک‌های مالی. ایران بسته‌های حمایتی مالی خود را برای کمک به بازسازی غزه ارسال کرد. ترورهای نافرجام. تلاش‌های اسرائیل برای حذف رهبران مقاومت در پی طوفان الاقصا.
متاسفانه حزب الله لبنان خبر شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو تایید کرد.
Hezbollah says its media chief has been killed after an Israeli airstrike in the center of the capital, Beirut. Mohammed Afif was one of the few remaining public faces of the group, whose leadership has been wiped out in a series of Israeli attacks.
اعلام کنیم که هیئت دولت به مناسبت شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر جنبش سیاسی حماس سه روز عزای عمومی اعلام کرد.
Hanieh was considered to be less hardline and militaristic than Yahya Sinwar, who was the head of Hamas inside Gaza.
Hezbollah is the main group of this alliance of factions and forces across the Middle East, supported by Iran, the so-called axis of resistance.
مقاومت زنده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. سردار حاجی زاده برادر عزیزم، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به اذن خداوند متعال در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرارت‌های اخیر این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن فرماندهان و همچنین رهبر بزرگ حزب الله و مجاهد عظیم جناب سید حسن نصرالله و فرمانده رشید و شهید سپاه اسلام سردار سلشکر پاسدار عباس نیلفروشان و همچنین در انتقام از خون کودکان مظلوم غزه و همچنین مردم مقاوم و مظلوم لبنان، عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله آغاز کنید.
پس از تلاش‌های اسرائیل برای ترور رهبران جبهه مقاومت به ویژه اسماعیل هنیه و یحیی سنوار، واکنش جبهه مقاومت سریع و قاطع بود. وعده صادق یک و دو که در واقع عملیات‌های ویژه و هوشمندانه ای از سوی جمهوری اسلامی ایران بود، پاسخی محکم به این ترورها بودند. در این عملیات‌ها موشک‌ها و پهپادها مراکز حساس اسرائیل را هدف قرار دادند و عملاً نشان دادند که حتی ترورهای هدفمند نیز نمی‌توانند مقاومت را متوقف کنند.
جهان شاهد بود که جبهه مقاومت به جای عقب‌نشینی با قوت بیشتری به مقابله برخاست. وعده صادق دو که در آن اهدافی در داخل اسرائیل و حتی مناطق دورتر هدف قرار گرفتند، در واقع پیامی قوی به اسرائیل بود که ترور رهبران ما به انتقام و قدرت بیشتر خواهد انجامید. اذهان جهانی نیز در این خصوص به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. بسیاری از تحلیلگران و نهادهای بین المللی به این نتیجه رسیدند که ترورها نه تنها منجر به تضعیف روحیه فلسطینی ها و حزب الله نشد، بلکه نشان دهندگی بیکفایتی اسرائیل در شکستن اتحاد مقاومت بود.
این واکنش ها در واقع حکایت از این دارند که هر حمله به رهبری مقاومت به جای تضعیف تنها باعث تقویت عزم و اراده جبهه های مقاومت شده است.
للإسرائيلي الذي جلس يحلل كيف ستكمل المقاومة الإسلامية حركتها وعملياتها وأداءها؟ وهذا شأن المقاومة. أقول له انتظر مجاهدي المقاومة الإسلامية عند كل جبل وعند كل واد وعند كل مفترق قليل، وإن غدا لناظره قريب.
فلسطین دیگر تنها نیست. دستاورد این خونهای ریخته شده نابودی ساختمانها و نظامیان اسرائیل نبود، زیرا که همیشه ممکن است آنها دوباره بازسازی شوند. دستاورد این نبرد بیداری جهانی و سپردن علم این نهضت به دست آزادی خواهان سراسر جهان است. دستاورد این خونهای ریخته شده و ویرانی ها پایان یک نبرد نبود، بلکه آغاز بیداری جهانی بود. این شعله خروشان اکنون در دل آزادی خواهان جهان زنده است و پرچم این نهضت به دست آنان سپرده شد تا عدالت و آزادی را به گستره تاریخ هدیه کند. سال 2024